برنامه رویداد همراه باشید.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. الهی و ربی من لی غیرک اسأله کشف ضری و نظر فی امری. شنوندگان عزیز سلام بر شما مردم شریف و بزرگوار ایران. اجازه میخوام که روزهای آغازین ماه ربیع الاول، ماه سرور و شادی اهل بیت عصمت و طهارت رو خدمتون تبریک عرض کنم. امیدواریم که به حق اعیاد شریف این ماه خداوند تفضلی بکنه و این مشکلات از سر راه کشور ما برداشته بشه، که هر روز داریم ده نفر از شهروندان و هموطنانمون از دست میدیم و واقعا تأثیر برانگیز است. ان شاء الله خدا کمک بکنه که هر چه سریعتر مشکلات برطرف بشه. با کمال افتخار در 30 روز از مهر ماه 1399 در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیو گفتگو و شنونده مجله خبری و تحلیلی رویداد هستید. برنامه‌هایی که همکارانم براتون در نظر گرفتن، امیدوارم که تا پایان همراه ما باشید و راضی باشید از برنامه ما. متشکرم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامکی ماست. میتونید از این طریق با همکاران بنده در تماس باشید، پیامک بدید، سوالات و نقطه نظراتتون رو ارسال بکنید. حتما در برنامه ما و همچنین در برنامه‌های آتی رویداد و بدون خط خوردگی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. خواهش میکنم برنامه را از آن خودتون بدونید و ما رو دریغ نکنید از پیام هاتون. همچنین روابط عمومی 162 برای ارتباط شما با همکاران روابط عمومی، همچنین www.radiogoftogu.ir هست. میتونید از این طریق اطلاعات تکمیلی برنامه‌های ما رو داشته باشید و همچنین با تأخیر برنامه‌های ما رو دانلود کنید و بشنوید. با نصب اپلیکیشن ایران صدا از طریق همین وبگاه ما، یعنی radiogoftogu.ir، و نصبش روی تلفن‌های همراه هوشمندتون هم میتونید شنونده برنامه‌های ما باشید. بسیار متشکرم که با ما هستید. اما مروری داشته باشیم بر سرخط عناوین مجله خبری و تحلیلی امروزمون، ببینیم که همکارانم براتون چه چیزهایی رو تدارک دیدن. بررسی دلایل ریزش چشمگیر نرخ دلار. طرح مشترک دولت و مجلس برای ساماندهی بازار خودرو. بسته اخبار دنیای بین‌الملل رو خواهید شنید و در جریان جدیدترین اتفاقات نظام جهانی قرار خواهید گرفت. بررسی روند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از نتایج نظرسنجی تا فرافکنی طرفداران ترامپ. بستگی با سخنگویان و ارتباط امروز ما با ستاد اطلاع رسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله علیه. و همچنین تأمین امنیت خلیج فارس بدون حضور بیگانگان. دوازده و چهار دقیقه است. اینجا استودیوی شبکه رادیو گفتگوست و شما شنونده مجله خبری و تحلیلی رویداد هستید. میخواییم برنامه را خدمتون آغاز بکنیم. در زمینه تأمین امنیت خلیج فارس بدون حضور بیگانگان میخواییم صحبت بکنیم، موضوعی که همواره حائز اهمیت بوده و امروز هم مطرح هست با توجه به سخنان وزیر خارجه کشورمون آقای دکتر ظریف در نشست جاری شورای امنیت، که تاکید داشتن که امنیت خریدنی نیست. میخوایم صحبت کنیم و ببینیم که حضور بیگانگان در خلیج فارس که سابقه تاریخی بسیار طولانی مدتی هم داره چه عواقبی داره و نقش ایران در تامین امنیت منطقه چه میتونه باشه. صحبت میکنم با آقای مجتبی باجلان، کارشناس مسائل سیاسی لطف کردن و پشت خط ارتباطی ما حاضر هستن. آقای باجلان عزیز، اگر صدای بنده رو دارید روز روزگار بر شما خوش.
خواهش میکنم. منم سلام میکنم خدمت شما و همه مخاطبان عزیز و ارجمندتون در خدمتتون هستم.
سپاس فراوان. اجازه بدید من خدمت شنوندگان عرض بکنم که آقای دکتر ظریف وزیر خارجه کشورمون در نشست شورای امنیت که به ریاست آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه برگزار شده بوده، همچنین با حضور وزیر خارجه چین و تعداد دیگر از وزرا، تاکید داشتن به همین پویش صلح هرمزی که ایران در حقیقت طلایه‌دار را پیشنهاد دهندش بوده و ایشون تاکید کردن که تجویزهای غلطی مثل خرید امنیت از دیگران و به دست آوردن امنیت در ازای ناامنی همسایگان و کسب هژمونی منطقه‌ای سبب عواقب ناگواری شده و تاکید کردن که شاید کسی بتونه با پول پیچیده‌ترین تسلیحات رو بخره، اما حقیقت اینه که امنیت و ثبات خریدنی نیست. آقای باجلان، در خصوص وضعیت کنونی امنیت منطقه خلیج فارس، به نظرتون الان چه مدلی از امنیت منطقه‌ای در این منطقه حاکم است؟ آیا واقعا یک مدل رو میتونیم در نظر بگیریم یا یک وضعیت کیاس و آشوبی است و نقش جمهوری اسلامی ایران در این زمینه چه میتونه باشه؟
عرض کنم که خب این اظهارات وزیر امور خارجه کشورمون ناظر بر شرایط خاص امنیتی منطقه خلیج فارس هست که متاسفانه سالها تحت تاثیر سیاست‌های مداخله جویانه و همچنین حضور نظامیان آمریکایی قرار داره. جدا از این بحث، متاسفانه آمریکا و کشورهای اروپایی سالهاست در پی بحران‌های اقتصادی خودشون یک سیاست کثیف و غیر اخلاقی رو در دستور کار خودشون قرار دادن که بر اساس اون در قالب پروژه ایران حراسی منطقه ما رو به زرادخانه و به عبارتی بارانداز سلاح‌های خودشون تبدیل کردن و به این وسیله جیب برخی کشورهای منطقه ما رو هم خالی میکنن. من اگر اجازه بدید یک آماری از این فروش تسلیحاتی که منطقه ما داره اتفاق میافته توسط آمریکا، یا رژیم آمریکا 34% کل صادرات رو در اختیار داره که عربستان سعودی 18% و امارات 7% این تسلیحات رو از آمریکایی‌ها خریداری میکنن. مقصد 48% صادرات تسلیحاتی انگلیس، عربستان هست و فرانسه و آلمان و ایتالیا هم جزو بزرگترین فروشندگان تجهیزات نظامی به کشورهای متاسفانه منطقه ما هستند که این شرایط و این سیاست‌های متاسفانه غلط باعث شده که منطقه ما، امنیت منطقه خلیج فارس، با مشکلات جدی مواجه بشه. اما در مقابل رویکرد امنیتی کشور ما با توجه به تحولات و تجاربی که سالهای اخیر در منطقه دارای ابعاد و عناصری شده که در صورت توجه و اهتمام منطقه میتونه به شکل گیری یک نظام امنیتی پایدار منجر بشه، این سیاست رو در دستور کار قرار داده. الگوی امنیتی که مد نظر جمهوری اسلامی ایران هست مبتنی بر اصل امنیت درون‌زاست.
بله.
که این امنیت درون‌زا دارای دو بُعد سلبی و ایجابی است. این الگو در بُعد سلبی خواهان دخالت نکردن قدرت‌های بیگانه در ترتیبات امنیتی منطقه است که بر اساس اون جمهوری اسلامی ایران منتقد حضور نیروهای فرامنطقه‌ای و مداخله اونها در منطقه، علاوه بر اینکه موجب گسترش افراطی‌گری و تروریسم میشه، بلکه باعث ایجاد رقابت‌های ناسالم و کاهش اعتماد کشورهای منطقه به یک دیگر شده که ما تبعاتمون رو طی سالهای اخیر تو منطقه به خوبی مشاهده کردیم. اما در بُعد ایجابی، کشور ما خواهان مشارکت، همونطور که از ایتالیا اشاره کردید، در قالب اون طرح هرمزی که رئیس جمهور کشورمون سال گذشته در سازمان ملل مطرح کردن، کشور ما خواهان مشارکت و همکاری کشورهای منطقه در ساختار امنیتی است، به این معنی که امنیت منطقه ما باید بر اساس همکاری و اعتماد متقابل کشورهای واقع در این حوزه تأمین بشه، نه الگوهای تحمیل شده از کشورهای خارجی. طبق این نگاه، منافع کشورهای منطقه خلیج فارس باید به گونه تأمین بشه که تأمین کننده تعریف بشه که تأمین کننده منافع دست جمعی و بدون وابستگی به قدرت‌های فرامنطقه‌ای باشه. بنابراین کشورهای منطقه باید به این اصل اساسی برسن که امنیت منطقه بدون حضور بیگانگان و اتکا به توانمندی‌های داخلی دست یافتنیه. دقیقاً اون چیزی که وزیر محترم امور خارجه کشورمون هم در این نشست بیان کردن.
بسیار عالی. آقای باجلان عزیز، ولی حقیقت ماجرا این است که امروز ما همسایگانی داریم مثل عربستان سعودی که کاملا برخلاف ما امنیت خودشون رو در راستای ناامن شدن همسایه، یعنی از جمله جمهوری اسلامی ایران، و همچنین کشاندن پای کنشگر فرامنطقه‌ای مثل آمریکا به منطقه می‌بینن. یعنی هر چقدر که حضور نظامی و فیزیکی آمریکا در منطقه بیشتر باشه، ظاهرا عربستان یا مثلا برخی از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس احساس امنیت بیشتری دارن، و این منجر شده که منطقه ما از شرایط یک سکیوریتی کامیونیتی، اجتماع امنیتی، به شدت فاصله داشته باشه. به نظرتون آیا یک چشم انداز روشنی رو برای تحقق اجتماع امنیتی در منطقه خودمون می‌بینیم؟
من عرض کردم دیگه، متاسفانه این سیاستی که کشور عربستان سعودی و در کنار اون یکی دو کشور مرتجع عربی منطقه اتخاذ کردن، این بر اساس یک برداشت غلطی هست از تأمین امنیت و تأمین منافع ملی که عرض کردم باز مبتنی بر همون پروژه ایران حراسی است که کشورهای غربی به ویژه آمریکا سالها روی اون سرمایه گذاری کردن و هدفشون دو چیز هست: یکی اینکه منطقه ما رنگ آرامش رو نبینه، دو اینکه بحرانهای اقتصادی خودشون رو به این وسیله دفع کنن که تا حدود خیلی زیادی هم در این زمینه موفق شدن. کشور ما به طور مکرر خواهان این شده که کشورهای منطقه مخصوصا عربستان به طرق مختلف ما تلاش کردیم که متقاعد بکنیم که اینها به یک فهم درستی از اولا امنیت و منافع ملی برسن، امنیت منطقه و منافع ملی برسن، و ما همیشه اون چتر امنیتی که جمهوری اسلامی ایران رو کشورهای منطقه پهن کرده، کشورهای منطقه از امنیتی که جمهوری اسلامی ایران براشون فراهم کرده همیشه منتفع شدن، و ما میخوام این فهم رو به کشورهای دیگه هم منتقل بکنیم که به این درک برسن که توان دفاعی و قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان ضرر رسان به کشورهای منطقه نیست، برخلاف اون پروژه ایران حراسی که کشور غربی دنبال میکنن. بله. و به حضور شما عرض بکنم که خواهش میکنم.
خیلی سپاسگزارم آقای باجلان عزیز، استفاده کردیم از تحلیل خوبتون. خدا نگهدار شما باشه. با مجتبی باجلان صحبت می‌کردم، کارشناس مسائل سیاسی، در خصوص تأمین امنیت خلیج فارس بدون حضور بیگانگان، ناظر بر صحبت‌های آقای دکتر ظریف در نشست شورای امنیت. تلفن همراه شما میتونه رادیو شما باشه. با نصب اپلیکیشن کاربردی ایران صدا از طریق وبگاه ما، یعنی www.radiogoftegu.ir، و نصبش روی گوشی های هوشمندتون میتونید شنونده برنامه ما باشید هر کجا که هستید، و اگر به رادیو دسترسی ندارید، اپلیکیشن بسیار کاربردی است، ازش غفلت نفرمایید. متشکرم. دوازده و چهارده دقیقه است، همچنان با افتخار با شما هستیم با رویداد، و میخوایم موضوع دوممون رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم، موضوعی که میتونه برای همه شما دغدغه باشه در خصوص وضعیت بازار خودرو. میدانید که مدت هاست بازار خودروی کشور دستخوش تلاطم و التهاب و وضعیت خوبی رو نداره، و خریداران به شدت دارن متضرر میشن از عرصه‌ای که برای دلالان بسیار بسیار مناسب و قیمت‌ها نجومی شده. حالا یک طرح مشترکی رو مجلس و دولت دارن برای ساماندهی بازار خودرو، امیدواریم که محقق بشود. میخوام صحبت بکنم با آقای دکتر حجت الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ببینیم این طرح مشترک چه بوده و چه کار میتونه انجام بده و آیا میتونه در کوتاه مدت التهاب بازار خودرو رو به یک ثباتی برسونه. آقای دکتر فیروزی عزیز سلام بر شما.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای سعیدی بزرگوار و شنوندگان محترم برنامه رویداد.
سپاس فراوان. آقای دکتر، مردم ما مدت هاست که دردمند وضعیت نابسامان بازار خودرو هستند و از مسئولان مطالبه رسیدگی دارن. خب ظاهرا یک طرح مشترکی رو دولت و مجلس تدارک دیدن برای ساماندهی. برای شنوندگان ما میفرمایید که این طرح چند شونش چه هست و چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
بله، خب من مجدداً عرض سلام دارم و یه توضیح کوتاه اجازه بفرمایید مقدمه کوتاه عرض کنم و اون اینه که ما در حقیقت مصرف یعنی تقاضای واقعی جامعه ما برای خودرو سالانه 1,000,000 تا 1,300,000 دستگاه هست. الان که شرایط اقتصادی خورده سخت‌تر شده، تقاضا بر اساس بررسی‌ها به 800,000 دستگاه در سال کاهش پیدا کرده. ولی علارغم این، اون تقاضای واقعی رو عرض کردم، ولی علارغم این متأسفانه تقاضای کاذب به شدت افزایش پیدا کرده و چون اکثر مردم میخوان ارزش پولشون رو حفظ کنن میان به سمت بازارهای مختلف که یکی از اون بازارها بازار خودرو هست که سرمایه گذاری میکنن توی کوتاه مدت یه وسیله نقلیه خریداری میکنن و میفروشن با سود بسیار خوب. حالا بخشی از اینها افراد معمولی هستن، بخشی هم که بالاخره دلالانی هستن که توی بازار هستن. چون ما الان هر آنچه که عرضه میکنیم در حقیقت این خودروساز عرضه کنه در بازار به خاطر وجود تقاضای کاذب عملا بلعیده میشه، یعنی کامل کمبود هم داریم زمینی که اینها به دست مصرف کننده واقعی هم نمیرسه عموما. لذا مجلس دولت جلسات متعددی داشتن خصوصا با استقرار وزیر محترم سمت، وزیر جدید سمت، و یه طرح مشترکی ما تهیه کردیم که اون طرح خب باید روال قانونیش طی بشه بیاد توی سهم و نهایت به تصویب برسه در قالب قانون، چون هنوز توی کمیسیون هست. بر اساس طرحی که ما داریم ارائه میکنیم خودرو رو در بورس عرضه میکنن، یعنی در حقیقت هر کس در مثلا مدت فرض کنید 3 سال میتونه فقط یک خودرو بخره، اونی که در بورس هم میخرن چون قیمت تمام شده هم بر خط مشخص هست که یه خودرو مثلا پژو پاس قیمت تمام شده چقدر هست و اینها همه افراد میتونن ببینن. ضمن اینکه زنجیره قبل از اون هم یعنی تو خرید قطعات هم خودروساز موظف هست اینا رو به نمایش بذاره در یک سامانه ای که افراد بدونن برای یه خودرو چقدر قطعه مصرف شده، قطعه چند خریداری شده، از کجا خریداری شده، همه این زنجیره رو ما قبل ببینم. ببینین که بعد از اونم خدمات پس از فروش، بحث ایمنی، بحث مشوق‌های برای تولید کننده در کیفیت سازی، اینها همه که این طرح لحاظ شده، این طرح جامعی است. ولی اون چیزی که بحث از میگه این طرح برای امروز و فردا به بار نمی نشینه و باید بیاد حتما توی سیکل مجلس به قانون تبدیل بشه. ولی وزارت سمت خودشون راهکاری الان در حال اجرا هستن که در حقیقت به گونه ای عمل کنن که افراد نتونن بیش از اون در حقیقت یعنی در حقیقت به گونه ای برخورد بشه که خودرو به دست مصرف کننده واقعی برسه. اینم چطوری ردیابی کنن از این که افرادی که مثلا در 5 سال گذشته 10 سال گذشته نتونستن خودرو تهیه کنن و خودروی به نام خودشون خریداری نشده بتونن اینها خودرو از کارخونه خریداری کنن. یه طرح دیگه هم هست برای تعدیل قیمت، چون متاسفانه اکثر این گران فروشی ها تو بازار انجام میشه، یعنی به دست خودروساز نمیره. یه طرح هم پیشنهاد بود که خودروساز خودروهاشو در حاشیه بازار عرضه کنه، ضمن اینکه اون مقداری که از سیکل کارخونه عرضه میکنه موافقی جان در حاشیه بازار عرضه کنه که قیمت رو متعادل کنه، که این طرح حالا مورد توافق توی مجلس قرار نگیره. فعلا قرار است که همون طرح خود دولت که هر فرد در طول 10 سال گذشته که خودرو نگرفته بتونه با کد ملی مشخص یه خودرو اونهای بگیرن، اونهایی که مصرف کننده هستن. ببینید که نظارت ها هم بیشتر شده، خودروهایی هم که به خاطر کمبود قطعه عرضه نشده بود الان داره تکمیل میشه عرضه میشه. از چند روز گذشته هم یه خورده قیمت ها تو بعضی از در حد خودروهای خاص یه خورده کاهش قیمت هم داشتیم.
بله.
برای جلسه هم که دیروز ما خدمت های وزیر بودیم توی کمیسیون، این امیدواری هست که انشاءالله روزه آینده هم سمت کاهش قیمت بریم، چون خیلی ها که خودرو گرفته بودن نگه داشته بودن که با توجه به پایان سال تو پایان سال با قیمت گرانتری بفروشن شماره گذاری نشده، اینها مجبورن یا شماره گذاری کنن که برای سال آینده افت پیدا میکنه چون یک سال درصد یعنی برمیگرده شماره امسال به برای سال آینده، یا اینکه مجبورن عرضه کنن توی بازار که خود همین هم باعث کاهش قیمت
ان شاء الله
خواهد شد.
بله بسیار عالی. پس آقای دکتر فیروزی، جمع‌بندی صحبت های شما این شد که این طرح بخش عمدهش در خصوص عرضه خودرو در بورس هست که البته که البته هنوزم حالا در کمیسیون هست، حالا تا به صحن بیاد اینا خیلی به این زودی ها وصال نخواهد
داشت. بله شاید دو سه ماه طول بکشه.
بسیار بله. خوب. حالا ولی آقای دکتر همچنان مردم دغدغه دارن دیگه، به هر حال هر روز شما می‌بینید تصاویری از مثلا دپوهای شرکت‌های بله. خودروساز هست و اینا واقعا مردم رو نگران می‌کنه.
البته الان به خاطر که یه خورده تسلط پیدا بشه بر بازار مستظرید که خود وزارتخونه اعلام کرد که الان وزارتخونه با سازمان بسیج مستظرفین قرارداد توافق‌نامه‌ای نوشتن که تقریبا 5 میلیون از نیروهای بسیج بیان کمک کنن و در حقیقت بازارها کنترل انبارها کنترل بشه و عدد را اشتباه گفتم تا کنه حالا عدد کمتر بیان اینها کمک کنن به سازمان مصرف کننده ها و سازمان مصرف کنندگان و بازرسی های انجام بدن انبارها را رصد کنن، اگر خودروی جایی دپو شده به بازار عرضه بشه یا به عنوان کالای قاچاق ضبط بشه. ضمن اینکه من یه توضیح کوتاه هم عرض کنم، ما بحث حوزه فولاد ورود کردیم چون متذکرید که بحث
کاملا مرتبطه دیگه. بله
بله صنایع فولادی تو خودروسازی اثر بسیار زیادی تو قیمت ها میذاره. حوزه فولاد هم انشاءالله شاید تا یکی دو هفته آینده، الان از دو سه روز قبل با اقداماتی که شده قیمت ها سیر کاهشی داشته.
بله.
و انشاءالله تا یکی دو هفته آینده به شدت قیمت ها کاهش پیدا میکنه و امیدواریم ان شاء الله همه اینا رو خودرو هم اثر خودش.
پس آقای دکتر فیروزی معتقدم با توجه به تغییراتی هم که در بازار فولاد داره اتفاق میفته میتونه تاثیر بذاره و ما ان شاء الله شاهد کاهش شدن قیمت خودرو خواهیم بود.
خیلی خوب. پس
نوید خوبی است که شما برای شنوندگان ما دارید. خیلی متشکرم آقای دکتر که پاسخ خوب بودید.
جناب سعیدی بزرگوار،
خدا نگهدار شما.
تشکر می کنم.
خدا حافظ. خب شنوندگان عزیز، با دکتر حجت الله فیروزی صحبت کردم، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص طرح مشترک دولت و مجلس برای ساماندهی بازار خودرو که ایشون با توجه به اطلاعاتی که داشتن این نوید رو دادن که در روزها و ماهای آینده ما شاهد کاهشی شدن قیمت خودرو در بازار هستیم، امیدواریم که محقق بشه. بریم از لابلای اخبار یک خبر رو با هم دیگه مرور بکنیم شنوندگان عزیز. در سکوت خبری، هویت و مأموریت موزه هنرهای معاصر فلسطین تغییر کرد و ساختمان آن نیز احتمالاً تغییر کاربری خواهد داد. از سال 85 با مساعدت شهردار و رئیس جمهور وقت، ساختمان پشت سفارت فلسطین تبدیل به موزه هنرهای معاصر فلسطین شد. موزه که بنا بود بدل به نمایشگاهی برای ارائه و عرضه هنر مقاومت در عرصه بین‌المللی شود. در همان دوران نیز دو تن از هنرمندان متخصص متعهد حوزه هنرهای تجسمی برای تهیه آثار بین المللی راهی خارج از کشور شده و آثار هنرمندان حوزه مقاومت در عرصه بین المللی را خریداری و برای نمایش به این موزه آوردند. اما با گذشت بیش از یک دهه فعالیت، متأسفانه این موزه در موزه هنرهای این روزها در موزه هنرهای معاصر فلسطین دیگر نه خبری از هنر مقاومت است و نه اساساً رنگ و بوی بین المللی دارد و تنها به مکانی برای آثار تجسمی شبه روشن فکران همانند سایر گالری‌های شمار شهر تهران تبدیل شده است. دوازده و 24 دقیقه شنونده رویداد هستید. ما هم با افتخار در خدمت شما. بریم سراغ موضوع بعدی برنامه‌مون. در مورد بررسی روند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می‌خوام صحبت بکنیم، نتایج نظرسنجی‌ها رو بررسی بکنیم و ببینیم که فرافکنی طرفداران ترامپ به کجا میرسه. پشت خط ارتباطی ما تحلیلگر آشنای مسائل آمریکا آقای دکتر سید محمد مرندی هستن، لطف کردن و وقتشون رو در اختیار رویداد قرار دادن. آقای دکتر مرندی سلام بر شما.
سلام علیکم، خیلی متشکرم.
سپاس فراوان که با ما همراه هستین آقای دکتر. آقای دکتر مرندی، وضعیت انتخابات آمریکا یه مقدار برخلاف آن چیزهایی که تصور میشد داره اتفاق میفته. ظاهرا پیروزی آقای ترامپ دیگه اصلا آنگونه که فکر میکردن سهل الوصول نیست و خیلی در معرض مشکلات زیادی قرار پیدا کرده. شما ارزیابیتون از نظرسنجی ها چه هست؟ آیا واقعا دیگه میشه خیلی راحت گفتش که آقای بایدن مثلا آقای ترامپ رو شکست خواهد داد، یا هنوز برای پیش بینی کار آسانی نیست و باید به انتظار روزهای آینده نشست؟ شما تحلیلتون چه هست؟
نمیشه با قاطعیت حرف خصوصی رو زد. الان طبق نظرسنجی ها ترامپ عقب هستش، بایدن جلوتره، ولی خب 4 سال پیش هم ترامپ عقب بود.
درسته.
بعد یک سری اتفاقاتی افتاد که نهایتاً باعث شد ترامپ ببره. البته ترامپ 4 سال پیش با اکثریت آرا رای نبرد. اکثریت آرا کلینتون داشت. الان هم اگر ترامپ ببره علی‌القاعده با اکثریت آرا نخواهد بود، ولی در حال حاضر عقب‌تره به دلایل روشن. یکیش بحث کرونا است که ایشون اونو جدی نگرفت، یکیش بحران اقتصادی آمریکاست و شرایط دیگه‌ای که ایشون به وجود آورده، اختلافات داخلی که ایشون به اونا دامن زده. به هر حال در الان برایشون شرایط ایدئال نیست، ولی یه سری اسنادی رو شده علیه فرزند بایدن و شدت فساد ایشون رو روشن کرده، گرچه خانواده دو طرف فاسد هستن، ولی به هر حال اینو الان رو کردن برای بایدن طبیعتاً خوب نیست، گرچه فیسبوک و توییتر و اینا همه دارن سانسورش میکنن که پخش نشه، ولی به هر حال پخش شد. باید دید در روزهای آینده چطور میشه. یک مناظره دیگه دارن این دو طرف، ولی خب اینو باید در نظر داشت که کمتر کسی انتخاب خودشو نکرده. حدود نصف مردم آمریکا رأی نخواهند داد.
بله.
به خاطر اینکه خب هر دو حزب راستگرا لیبرالن، کاپیتالیسم رو ترویج میدن و خب برخ قشر محروم و فرودست و ضعیف تو آمریکا اساسا رأی نمیده، حدود 45-50% معمولا. بعدش هم برای ریاست جمهوری، بعدش هم ارشد، الان هم اونایی که میخوان به ترامپ رأی بدن که خب رأی میدن، اونایی که اکثر اونایی که میخوان به بایدن رأی بدن به خاطر نیستش که از بایدن خوشون میاد، به خاطر اینه که میخوان ترامپ نباشه.
بله. آقای دکتر مرندی، قبل از اینکه مناظره ها آغاز بشه خیلی ها پیش بینی میکردن با توجه به اینکه آقای ترامپ در عرصه حالا لفاظی اینها خیلی آدم قدرتمندی است و در مقابل آقای بایدن خیلی آدم چندان سخنوری نیست و کمی مأخوذ به حیاست، احساس میکردن که خیلی این در حقیقت صحبت هاشون بتونه وزنه رو برنف آقای ترامپ سنگین بکنه، ولی این اتفاق نیفتاد و ترامپ نتوانست خیلی آنچنان هم از ظرفیت مناظره ها استفاده بکنه. تحلیل شما چیست؟
ببینین، اون اتفاقی که میگن افتاده اینه که بایدن اساسا مشکلاتی پیدا کرده از نظر فکری و ذهنی و بعضیا میگن که ایشون 4 سال رو به عنوان رئیس جمهور دوام نمیاره.
از نظر جسمی همین... یعنی مشکل جسمی منظورتونه؟
یعنی از نظر عقلی مثلا نمیتونه جملات کامل بگه، نمیتونه درست صحبت کنه. ایشون آدم بسیار حرافی بود قبلا، ولی الان تو این 1 سال گذشته و به خصوص ماهای گذشته خیلی تغییر کرده.
بله.
ولی و برای همین همه تصور میکردن که ترامپ ایشون رو بعد شکست میده، ولی دو تا اتفاق افتاد. یکی اینه که تیم ترامپ اشتباه کرد که وقتی که خیلی بزرگ نمایی کرد این مسئله رو، خب توقع میرفت که خیلی دیگه باید له بشه. وقتی به اون حد شکست نمیخوره خب به نوعی پیروزی محسوب میشه. دو اینی که ترامپ اینقدر وسط صحبتهای بایدن ترید و توهین کرد و نمیذاشت 2-3 جمله بعضن پشت سر هم بگی که اصلا معلوم نمیشد ضعفای بایدن، بنابراین ترامپ به دست خودش رو شکست داد.
بله.
مناظره دومی هم سر کرونا لغو شد، بنابراین فرصت مهمی بود برای ترامپ که از دست رفت. و یه مناظره سومی هست که حالا باید ببینیم که چطور میشه. ولی در حال حاضر اون چی که واقعیت هست، چه بعضی خوششون بیاد چه خوششون نیاد، اینه که اتفاقاتی که امروز تو آمریکا داره میفته برای آمریکا خیلی بده و شکاف‌های عمیقی در داخل کشور به وجود آورده. از در زمانی که کشور داره به سمت یه بحران عظیم اقتصادی پیش میره و در خارج از کشور این شرایطو که میبینن، قدرت نرم آمریکا به شدت کاهش پیدا کرده.
بله. آقای دکتر، حالا یه سوالم در خصوص همین ساختار انتخابات بپرسم. الان این الکترال کالج ها فعالیتشون آغاز کردن یا اینکه باید مثلا رأی تمامی مردم انجام بشه و وضعیت ایالت ها مشخص بشه بعد تازه الکترال کالج ها شروع به کار کردن؟